دشمن بداند ما موج خروشانی زائده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بزشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح طرح‌های جدید و بازدید مسئولان از مناطق مختلف کشور، بزرگترین انبار توزیع و پخش دارو در یزد به بهره برداری رسید. رئیس کل بانک مرکزی: همه تقاضاهای واقعی ارز تأمین و با سفته بازی در این بازار برخورد می‌شود.
ثبت نام طرح مسکن ملی در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان از فردا.
پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات انگلیس و تأکید نخست وزیر این کشور بر خروج از اتحادیه اروپا. حزب ملی اسکاتلند خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره تعیین سرنوشت این منطقه شد.
و هرج و مرج در شبکه حمل و نقل فرانسه و بیرونقی گردشگری این کشور با ادامه ناآرامی‌ها و اعتصابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت قطعا در زمینه دانش داروسازی و تحقق شعارهای انقلاب موفق بودیم. آقای شانه‌ساز که امروز بزرگترین انبار توزیع و پخش دارو در یزد را افتتاح کرد، تصریح کرد جزء کشورهایی هستیم که داروهای مورد نیاز بیماران حداکثر در مدت 2 سال به دست محققان دانشگاهی و در صنایع کشور ساخته می شود و در اختیار مصرف کننده و اطباء قرار می گیرد. امروز با حضور معاون وزیر بهداشت، یک واحد صنعتی تمام مکانیزه فرآوری کنجد هم با سرمایه گذاری 350 میلیارد ریال در یزد به بهره برداری رسید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که امروز از طرح در حال اجرای کتابخانه مرکزی عراق بازدید کرد، گفت این طرح تا پایان دولت 11 تکمیل می شود. کتابخانه مرکزی عراق پس از کتابخانه ملی بزرگترین کتابخانه عمومی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت کشور در مسیر رونق تولید قرار گرفته است و ادامه صادرات تولید کنندگان برای کشور یک ضرورت است. آقای همتی که در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی صحبت می‌کرد، از اجرای طرح گواهی اعتبار مولد یا گام هم خبر داد و گفت بر اساس این طرح تولید کننده نیاز به نقدینگی ندارد و با ارائه راهکارهای سرمایه زنجیره تولید تأمین می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت تقاضاهای اخیر در بازار ارز زیاد و ناشی از سفته بازی است. آقای همتی با تاکید بر اینکه همه تقاضاهای واقعی سامانه نیما تأمین می شود، تصریح کرد هدف بانک مرکزی از حضور در بازار تعیین نرخ نیست، بلکه به خاطر تقاضاهای غیر واقعی بانک مرکزی با حضور خود بازار ارز را کنترل می کند.
فرمانده ی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت نباید درمان اقتصاد کشور را در غرب جستجو کنیم. طبیب حاضر و نسخه شفابخش اتکا به توان داخلی است. آقای سعید محمد در سخنرانی پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران به مناسبت سال روز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در تشریح 30 دهه فعالیت درخشان این قرارگاه گفت:
امروز به حمد الله در تمامی عرصه های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده ایم. خودکفایی کشور در تولید بنزین و گازوئیل که با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس رقم خورد، تولید 150 میلیون متر مکعب در روز گاز شیرین با احداث 6 فاز پارس جنوبی، احداث بیش از 11,000 کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت، گاز، احداث 62 سد با 50% حجم مخزن آب کل کشور، احداث 800 کیلومتر آزادراه و 4,000 کیلومتر راه آهن و 280 کیلومتر مترو، همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، اقدامات مؤثر در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور، همچنین توانمندی در ساخت انواع شناور و کشتی و توسعه بنادر و فرودگاه‌های کشور تنها بخشی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است.
خطیب نماز جمعه امروز تهران هم بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به نیازهای مردم تاکید کرد. آیت الله موحدی کرمانی گفت مسئولان با گوش شنوا پای درد دل مردم بنشینند و اگر به جهت مشغله کاری فرصت این کار را ندارند، نمایندگانی برای این کار تعیین کنند.
ثبت نام طرح مسکن ملی در 6 استان جدید از فردا. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت سامانه یه نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن از فردا برای متقاضیان 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان فعال می شود.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده انشالله فردا ما از ساعت 10 صبح ثبت نام در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان به یاری خدا شروع خواهیم کرد. تا کنون بیش از 87,000 واحد ثبت نام شده که 20,000 واحدش مربوط به بافت فرسوده و ما بقیه هم مربوط به سایر شهرها هست. در این ثبت نام روز شنبه هم انشالله حدود 40,000 واحد در استانهایی که اسم بردم انشالله ثبت نام صورت خواهد گرفت. متعاقبش هم روز سه‌شنبه 5 استان بعدی ثبت نام صورت میگیره و به این ترتیب تا انتهای ماه جاری تمام استانهای کشور مرحله اول ثبت نامشون تکمیل خواهد شد. استان تهران توی آخرین مرحله ثبت نام به همراه استانهای البرز، قزوین و با بقیه استان کرمان که شامل خود شهر کرمان و مازاد سهمیه‌ای که ثبت نام انشاءالله خواهد شد در تاریخ 30 آذر ما ثبت نام انجام میشه.
افزایش تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر. مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت در 8 ماه گذشته میزان بارگیری کالا در این بندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% بیشتر شده است. آقای ارجمندزاده با بیان اینکه با لایروبی کانال بندر بوشهر اولین کشتی حامل کالای اساسی پس از 5 سال در این بندر پهلو گرفته است، تاکید کرد امکان پهلوگیری کشتی‌های 30,000 تنی در بندر بوشهر فراهم شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال 4 فروند کشتی دیگر حامل کالاهای اساسی برای تخلیه در این بندر پهلو می‌گیرد.
قطعه 1 آزادراه تهران شمال تا 40 روز آینده به صورت آزمایشی به بهره برداری می‌رسد. مدیرعامل شرکت آزادراه تهران شمال با اشاره به عبور آزمایشی خودروها در قطعه 1 این آزادراه از اواخر دی گفت منطقه 1 آزادراه تهران شمال یکی از مناطق 4 گانه این آزادراه و به طول 32 کیلومتر است که از اتوبان همت بعد از تقاطع آزادگان شروع می شود و در دوراهی شهرستانک به جاده فعلی کرج‌چالوس متصل می شود. آیه شاه‌سواری با بیان اینکه تاکنون بیش از 3400 میلیارد تومان در این قطعه هزینه شده است، افزود راه اندازی کامل قطعه 1 آزادراه تهران شمال در دهه فجر امسال مسیر تهران کرج‌چالوس را 60 کیلومتر نزدیک‌تر می کند. مدیرعامل شرکت آزادراه تهران شمال همچنین ارقام 100 هزار تومانی برای عوارض تردد از این قطعه را تکذیب و تصریح کرد این رقم‌ها واقعیت ندارد و نرخ عوارض بر اساس میزان هزینه انجام شده تعیین خواهد شد.
مراقب ترفند جدید کلاهبرداران برای دریافت رمز دوم یک بار مصرف باشید. معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرد هموطنان حتما روش‌های فعال سازی رمز پویا را از بانک‌های مربوطه پیگیری کنند. سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به اجباری شدن فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف در تراکنش‌های غیر حضوری بانکی از ابتدای دی افزود:
با توجه به اعتراضات گسترده در کشور توسط رسانه ملی و بانک‌ها مبنی بر الزام نمودن دریافت رمز دوم یک بار مصرف یا رمز پویا و اینکه خوشبختانه ما از ابتدای دی ماه شاهد راه اندازی 100% این در کشور خواهیم بود، افراد سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده پیامک‌هایی رو برای هموطنان ارسال می‌کنند مبنی بر ترغیب دریافت این رمزها یک بار مصرف از طریق این لینک و این پیامک. توضیحی که هموطنان عزیزم باید بدم این هستش که مراحل دریافت رمز یه مصرف رو حتما از سوی بانک ها و پایگاه اترسانی بانک های خودشون پیگیری کنن. به هیچ عنوان پیامک هایی که در خارج شبکه های مجاز بانکی و اترسانی کشور به اونها ارسال میشه به اونها واکنش نشون ندن، حتما به بانک های عاملشون مراجعه کنن و انشالله بتونن با فعالسازی رمز دوم یک بار مصرف امنیت نسبی حساب های مالی خودشون رو فراهم کنن. توصیه دیگری که نسبت به هموطنان دارم این هستش که حتما به صورت مداوم و نوعی نسبت به تغییر رمز اول کارت‌های بانکیشون هم اقدام کنن.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص و کپسول در بسته‌بندی برخی محصولات کیک و بیسکویت گفت تا این لحظه گزارشی از وجود داروهای مخدر یا قرص برنج در نمونه‌های ارسالی نداریم و داروهای بررسی شده اغلب داروهای نظیر استامینوفن، بروفن و سیتریزین هستند. آیه جهانپور ساعتی قبل در گفتگو با خبر رادیو تاکید کرد:
به نظر میاد که در خط تولید و سطح کارخانجات هیچ مشکلی وجود نداشته، اون که اتفاق افتاده در سطح عرضه یک اقدام خرابکارانه ای احتمال زیاد با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در افراد انجام شده، چون آزمایشاتی هم که بر روی داروهایی که در این تعداد نمونه‌ای که ارسال شده مشاهده شده در وردآینده داروهای خطرناک یا داروهای خاصی عموما بعضن تا داروهای خانگی هستند. لذا با توجه به اینکه در چرخه رسمی تولید و توزیع ما موردی رو مشاهده نکردیم، قاعدتا هشدارهایی در این زمینه داده شده که صاحبان فروشگاه‌ها دقت داشته باشن حتما هر گونه ماده غذایی رو و فرآورده غذایی رو از شرکت‌های پخش مجاز رسمی و شناسنامه‌دار کشور در قبال فاکتور رسمی تهیه کنن. همچنین مواردی که به هر حال بسته‌بندی مشکوک هست یا یانن بسته‌بندی‌ها احتمال دستکاری در اون وجود داره رو ما توصیه کردیم عزیزانمون چه مصرف کنندگان و هموطنان عزیزمون چه صاحبان فروشگاه‌ها حتما از طریق شماره تلفنی 190 به همکاران ما در سراسر کشور اطلاع بدن.
بارش‌ها در جنوب و غرب کشور ادامه دارد. با شدت گرفتن این بارش‌ها سازمان هواشناسی درباره سیلاب در این مناطق هشدار داد. پلیس راه هم از رانندگان خواست مراقب لغزندگی جاده‌ها باشند. اما در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با توجه به پایدار شدن هوا در روزهای شنبه و یک شنبه غلظت آلاینده‌ها زیاد می‌شود. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بارش‌ها در شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز به صورت باران و برف تداوم پیدا می‌کنه. برای جنوب غرب و جنوب کشورمون به صورت بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. از بعد از ظهر امروز بارش پراکنده رو در مرکز و شرق کشورمون هم خواهیم داشت. فردا و پس فردا در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام پیش بینی کردیم که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میتونه افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی رخ بده. برای تهران هم پیش بینی کردیم که امروز آسمانی ابری داشته باشه، گاهی هم بارش های پراکنده رخ میده. امشب تا دوشنبه با افزایش پایداری جو روند افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا رو هم برای تهران انتظار داریم.
303 نفر در انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری نامنویسی کردند. آقای موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت 144 نفر از داوطلبان خبرگان در تهران، 29 نفر در خراسان رضوی، 36 نفر در خراسان شمالی، 37 نفر در استان فارس و 57 نفر در استان قم برای این انتخابات ثبت نام کردند و شورای نگهبان 35 روز فرصت دارد تا پرونده های این افراد را بررسی کند. سخنگوی ستاد انتخابات همچنین از طراحی سامانه‌ای برای پیشگیری از بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی خبر داد و گفت فعالیت همه داوطلبان تایید شده در حوزه‌های مختلف در این سامانه ثبت می‌شود. آقای موسوی همچنین از انجام شدن کار بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا سه‌شنبه 26 آذر خبر داد و گفت در صورت رد صلاحیت علت آن به صورت کتبی به افراد اعلام می‌شود.
برای 208 حوزه انتخابیه که 290 نماینده در واقع از این 208 حوزه وارد مجلس شورای اسلامی میشن، 16351 نفر مراجعه کردن به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های ما در سراسر استان ها. از مجموع این عددی که عرض کردم 16024 نفر ثبت نامشون نهایی شد و 128 نفر به دلیل نقص مدرک یا دلایل دیگری نهایی نشد و حدود 32% نسبت به دوره گذشته افزایش داره. مجموعا 12% ثبت نام کنندگان از بین خانم ها بودن که نسبت به دوره قبل بیش از 33% افزایش دارن. آقایان 88% در واقع از سن کل داوطلبان رو اختصاص دادن، 32% افزایش رو برای آقایان شاهد هستیم. 36% داوطلبان در سن کمتر از 40 سال هستن.
حزب محافظه‌کار انگلیس در انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور به پیروزی رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به ریاست بوریس جانسون موفق شد با کسب 76 کرسی بیشتر از دوره قبل 364 نماینده به پارلمان بفرستد. اما حزب کارگر به ریاست جرمی کوربین شمار زیادی از کرسی‌های خود را از دست داد. در انتخابات دیروز حزب ملی اسکاتلند به رهبری نیکولا استروژن و مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کرسی‌های بیشتری کسب کرد. استروژن پس از اعلام نتایج آرا گفت باید همه پرسی مجددی در اسکاتلند برای تصمیم گیری درباره استقلال این منطقه از انگلیس برگزار شود. همکارم قاسم‌زاده در لندن دقایقی پیش درباره آخرین تحولات انتخاباتی در انگلیس گفت:
شمارش آرا تقریبا به پایان رسیده و حزب حاکم محافظه‌کار تونسته 364 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام انگلیس رو به دست آورد. به این ترتیب میتونه تا 5 سال آینده قدرت سیاسی در این کشور رو همچنان در اختیار داشته باشه و به زودی از جانب ملکه مأمور تشکیل دولت جدید خواهد شد که آقای بوریس جانسون در تازه‌ترین اظهارات گفته خیلی با کابینه جدید تغییری نخواهد داشت. اما آقای بوریس جانسون در سخنرانی بعد از اعلام پیروزیش در این انتخابات اعلام کرد که نتیجه این انتخابات انگلیس رو از بن‌بست ناشی از برگزیت رها خواهد کرد و خطر همه پرسی دوباره بر سر برگزیت رو هم از کشور دور کرده و او رو مصمم‌تر کرده که اونطور که وعده داده بود تا 31 ژانویه این کشور از اتحادیه اروپا خارج کنه. اما رقیب اصلی حزب حاکم محافظه‌کار حزب کارگر در این انتخابات شکست خورد و تا الان حدود 203 کرسی به دست آورد و رهبر حزب کارگر آقای جرمی کوربین اعلام کرد که در انتخابات بعدی نخواهد بود و استعفا خواهد داد. شکست خورده دیگر این انتخابات رو میشه حزب لیبرال دموکرات دانست که خانم جو سوینسون رهبر این حزب بلافاصله استعفا کرد. اما شگفتی ساز و پیروز دیگر این انتخابات حزب اس ام پی به رهبری خانم کولا استرجن بود از حزب ملی اسکاتلند که تونست آراء و کرسی‌های بیشتری رو در این انتخابات به دست بیاره. حزبی که اعلام کرده بود با به دست گرفتن قدرت حتما مخالفت خواهد کرد با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همچنین موضوع استقلال اسکاتلند از انگلیس و جدایی از این کشور رو پیگیری خواهد کرد که این عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی آقای بوریس جانسون مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه برگزیت از ابتدا موجب دوپارگی و اختلاف شدید در جامعه انگلیس شده، بسیار بسیاری از صاحب نظران معتقدند که نتیجه این انتخابات هم نخواهد تونست دوپارچگی ها و اختلافات ناشی از برگزیت رو برطرف کنه و آقای جوریز جانسون مشکلات زیادی رو پیش رو خواهد داشت برای پیشبرد اهدافش.
در همین حال نتیجه انتخابات انگلیس با استقبال و ذوق زدگی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواجه شد. اتحادیه اروپا هم برای نهایی کردن موضوع خروج انگلیس از این اتحادیه اعلام آمادگی و تاکید کرد با پیروزی حزب محافظه‌کار زمان گفتگو درباره جزئیات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فرا رسیده است.
تشدید اعتصابات و اعتراضات در فرانسه. در حالی که روز گذشته نخست وزیر فرانسه در پی آن بود که با انتشار جزئیات اصلاحات بازنشستگی معترضان را به اجرای آن قانع کند و از شدت اعتراض‌ها و اعتصاب بکاهد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سخنان مکرون موجب شعله‌ورتر شدن خشم عمومی شد. در پی این سخنان بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه نیز به اعتراضات و اعتصابات پیوست و با دعوت از اعضای خود برای شرکت در تظاهرات تأکید کرد تا زمان عقب نشینی دولت مکرون از طرح اصلاح بازنشستگی به حضور در اعتراضات ادامه می‌دهد. این در حالی است که در آستانه جشن‌های سال نو میلادی بخش تجاری و خدمات فرانسه به ویژه بخش هتلداری و گردشگری به علت اعتراضات گسترده در این کشور و منصرف شدن گردشگران از ورود به فرانسه متحمل خسارات سنگینی شده‌اند. نهمین روز اعتصابات و اعتراضات همچنین با اختلال شدید در شبکه حمل و نقل مسافری در شهرهای مختلف فرانسه، کمبود مواد سوختی در جایگاه‌های سوختگیری، تعطیلی مدارس، دست کشیدن کارگران از کار، تأخیر در پروازهای فرودگاه‌های فرانسه و بسته شدن بنادر مهم این کشور همراه شد. گزارش‌ها از هرج و مرج شدید در شبکه حمل و نقل عمومی پاریس و هومه آن حکایت دارد. اتحادیه‌های کارگری فرانسه تأکید کرده‌اند که در ایام تعطیلات سال نو میلادی هم به اعتصابات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند. نخست وزیر فرانسه گفته تهدید به تداوم اعتصاب پذیرفتنی نیست.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی‌گیری می‌کند. در صورت حمایت اعضای این کمیته از استیضاح، این موضوع هفته آینده در صحنه علنی مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب ادامه فرایند استیضاح به مجلس سنا محول خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت جمهوری‌خواهان سنا عزمشان را جزم کردند تا از برکناری دونالد ترامپ جلوگیری کنند. با این حال آنچه تاکنون قطعی به نظر می رسد قرار گرفتن نام ترامپ در فهرست رؤسای جمهور استیضاح شده آمریکاست.
حالا اتفاق تاریخی رقم خورد. فارغ از اینکه نتیجه استیضاح چه شود، بالاخره خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کار خودش را کرد. حتی اگر بگوید فشار ما نبود. اسم ترامپ رفت در فهرست رؤسای جمهور امریکا که استیضاح شدند. اولین بار رئیس جمهور اندرو جانسون در قرن 19 استیضاح شد. که چرا وزیر جنگت را اخراج کردی؟ اما جانسون برنده شد و برکنارش نکردند. با یک رأی ناپلئونی گریخت. در قرن 20 نیکسون در ماجرای واترگیت بر سر نصب دستگاه‌های شنود در مقر انتخاباتی رقبای دموکراتش متهم شد. رسانه‌ها بسیار سر و صدا کردند. او از ترس استیضاح و برکناری خودش زودتر استعفا داد. اما دادگاه بعد از استعفا هم ادامه یافت و نهایتاً محکومش کردند. بیل کلینتون هم چون درباره رابطه با دختر کارآموز در کاخ سفید مونیکا لوینسکی دروغ گفته بود استیضاح شد. تبرئه‌اش کردند. او هم برکنار نشد. جاناتان تسینی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
استیضاح صورت میگیره اما بسیار بعیده به برکناری ختم بشه.
اما این استیضاح از نگاه واقع گرایانه برخی امریکایی ها امتیازهایی هم برای جهان بینیشان دارد. برایان تریل نویسنده و وکیل امریکایی اینگونه میگوید
درسته که میخواهیم ترامپ از گردونه خارج شود و به تاریخ بپیوندد، اما ترامپ چشم ما را به سیاست‌های اوریان آمریکا گشود. وقتش رسیده کمی عقب بایستیم و حتی از خودمان وحشت کنیم.
در مجلس نمایندگان تا چند روز دیگر و در سنا ماه دیگر استیضاح به رأی گذاشته خواهد شد. تا این لحظه اگر اتفاق خاصی نیفتد استیضاح قطعی و برکناری منتفی است. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
نیروهای نیجریه تظاهراتی را که در حمایت از جنبش اسلامی و برای درخواست آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل این جنبش برگزار شده بود در ابوجا پایتخت سرکوب کردند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. این تظاهرات برای گرامی داشت سالروز کشتار حدود 1000 نفر از طرفداران شیخ زکزاکی که نیروهای ارتش نیجریه سال 2015 در منطقه زاریا مرتکب شدند برگزار شد. همکنون شیخ زکزاکی با شرایط جسمانی نامناسبی در زندان به سر می‌برد و با وجود اینکه دادگاه عالی از 2 سال پیش حکم آزادی او را صادر کرده است، دولت نیجریه از آزادی او خودداری می‌کند. خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران امروز تیم‌های نساجی مازندران و شهر خودرو مشهد ساعت 15 در قائمشهر، تراکتورسازی و فولاد و خوزستان ساعت 15:30 در تبریز و فولاد مبارکه سپان و پیکان تهران ساعت 16:40 در نقش جهان دیدار دارند. فردا نیز سایپا تهران با پرسپولیس، گلگهر سیجان با زوبان اصفهان، صنعت نفت آبادان با ماشین‌سازی تبریز، پارس جنوبی جنب با نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران با شاهین بوشهر برابر هم قرار می‌گیرند. در ادامه هفته 20 لیگ برتر فوتسال کشور امروز تیم حفاری اهواز با مس سونگون، گیتی پسند اصفهان با شاهینه کرمانشاه، هایپر شاهینشهر با شهرونده ساری، آذرخش بندرعباس با فرشارای مشهد و مقاومت البرد با ستارگان ورامین ساعت 17 برابر هم به میدان میرن. اما دقایقی پیش سرپرست تیم فوتسال آذرخش بندرعباس گفت مشکلات تیم حل نشده است و ما امروز با تیم فرشارا بازی نخواهیم کرد. زاهدی ادامه داد درخواست ما جز گرفتن مطالبات فصل گذشته و این فصل نیست و تا زمانی که مشکلات حل نشود به میدان نمی رویم. در ادامه مسابقات سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در بنگلور هند، محیا دارابیان و راحل رمضانی به ترتیب به مرحله نهایی قسمت لید و بولدرینگ رسیدند تا برای کسب مدال با حریفان خود به رقابت بپردازند. دیروز نیز محیا دارابیان موفق به کسب مدال طلای بولدرینگ شده بود. در آغاز مسابقات واتربولو جوانان جهان در کویت، تیم ایران با نتیجه 15-7 برابر میزبان مسابقات به برتری رسید. آمریکا، ایتالیا و مونتنگرو دیگر حریفان تیم کشوران در این رقابت‌ها هستند و تیم جوانان ایران امروز برابر آمریکا سوارایی می‌کند. در پایان مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، تیم‌های سویا، اسپانیول و ختافه اسپانیا، اپوئل نیکوزیای قبرس، مالمو سوئد، کوپنهاگن دانمارک، بازل سوئیس، لاسک اتریش، کلوژ رومانی، آرسنال انگلیس، آینتراخت فرانکفورت و وولفسبورگ آلمان، پورتو پرتغال، براگا و اسپورتینگ پرتغال، سلتیک و گلاسکو رنجرز اسکاتلند، لودوکرتس بلغارستان، استانبول باشکشهیر ترکیه، رومی ایتالیا، وولورهمپتون انگلیس، خنت بلژیک، منچستر یونایتد انگلیس و آلکمار هلند به مرحله حذفی صعود کردند. و سرمربی ایتالیایی تیم استقلال که به نظر می‌رسد مشکلاتش با باشگاه استقلال در حال حل شدن است گفت به زودی برای هدایت مجدد آبیپوشان به ایران باز خواهیم گشت. آندرا استراماچینی افزود با وجود مشکلات زیادی که با باشگاه استقلال دارم، عاشق این تیم و هوادارانش هستم و مایلم کارم را دوباره با استقلال برای کسب عنوان قهرمانی از سر بگیرم. سرمربی استقلال تنها پس از 6 ماه حضور نیمکت این تیم به دلیل پرداخت نشدن منظم دستمزد خود و دستیارانش قراردادش را یک جانبه فسخ کرد. این بود خبرهای ورزش.
جشنواره عرضه محصولات شب یلدا در بوستان گفتگوی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 160 تولید کننده از سراسر کشور محصولات یلدایی خود را بی‌واسطه عرضه می کنند.
سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به عملکرد 2 میلیون تنی 8 ماهه امسال بندر چابهار پیشبینی کرد حجم عملکرد و مبادلات این بندر به بیش از 3 میلیون تن برسد.
در پی انفجار در بلانکنبرگ در شرق آلمان 25 نفر زخمی شدند. علت انفجار هنوز مشخص نیست. عملیات تخلیه ساکنان این منطقه در حال انجام است.
وزارت دفاع روسیه درباره آماده سازی تشکیلات موسوم به کلاه‌سفیدها برای انجام حملات شیمیایی جدید در ادلب سوریه هشدار داد.
در بوهای تنش‌ها بین واشنگتن و آنکارا، مجلس سنای آمریکا قطعنامه به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه از سوی دولت عثمانی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز چندی پیش این قطعنامه را تصویب کرده بودند. این مصوبه با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل خواهد شد.
انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت غزنی در شرق افغانستان جان دست کم 10 شهروند غیر نظامی را گرفت. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد 6 شهروند نیز بر اثر این انفجار زخمی شدند.
گزارش‌ها از لیبی حاکی از درگیری‌های شری بین نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر با نیروهای دولت وفاق ملی است. این درگیری‌ها در شهر المتبات در جنوب طرابلس پایتخت لیبی ادامه دارد.
در حادثه برخورد یک خودروی ون مسافربری با یک دستگاه اتوبوس در پاکستان و آتش گرفتن این ون دست کم 13 نفر جان باختند.
در پی وزش‌های باد شدید در جنوب غرب فرانسه برق دست کم 113,000 مشترک قطع شد.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:12 است. به ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم و با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم.